درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 20 اردیبهشت 1396
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى فصل اول بحث در بحث شهادات الحمدلله به پایان رسید. در فصل اول عمدتاً معنای شهادت و شرایط شاهد مورد بحث قرار گرفت. شاهد بالغ باشه، عاقل باشه، مؤمن باشه، عادل باشه، طهارت مولد داشته باشه، ضابط باشه، انسان پرسخت و پرنسیان نباشه که اطمینان ازش سلب بشه. اینا بحث هایی بود که حر باشه، عبد نباشه، گذشت. خدمت شما عرض کنم در فصل دوم عنوان بحث فی ما یعتبر فی شهاده. حالا شاهد دارای اون شرایط معتبره هست، بالغ هست، عاقل هست، مؤمن هست، عادل هست، طهر هست، طهارت مولد داره، شرایط معتبره موجوده فی شاهد. حالا میخواد این شاهد با این شرایطی که داره شهادت بده، شرط شهادت دادنش چیه؟ در خود شهادت دادن یه شرایطی هست غیر از این که خود شاهد شرایطی داره که خوندیم و بحثشو کردیم. در شهادت دادن این شاهدی که واجد شرایط معتبره هست، شرایطی داره که باید اون شرایط باشه تا اون بتونه شهادت بده و شهادتش مقبول باشه. مثلا ولو شاهد تمام شرایط رو داره ولی حدس میزنه مسئله این چنین باشه، میتونه شهادت بده؟ یا اینکه نه، در شهادت قطع معتبره. در شهادت باید شخص قاطع باشه، ولی میاد فرض بفرمایید که میگه زید با اون خانم ارتباط نامشروع برقرار کرده، به یک عمل شنیع هم مرتکب شده. چرا؟ میگه خب دیدم اینها روز ساعتی در یک محیط خلوتی که هیچ کس نبود خلوت کردن. خب اینا دعا کنید نمیخوندن وقتی دوتا مرد بودن نامحرم با هم خلوت کردن، هیچ کس نیست، ارتباط نامشروع برقرار میشه، داره حدس میزن. در حالی که نه، ممکنه دو نفر ارتباط ولو نامشروع داشته باشن ولی عملی مرتکب نشده باشن، یمکن مرتکب شده باشن، یمکن مرتکب ما میتونیم بگیم که این دوتا بعد خلوت کردن، هیچ کس نبود غیر از اینها. اینو بله یقینیش اینه. اونجا منبر چیه؟ فقط حدسه. وجدانن هم همطوریه، ممکن عملی انجام داده باشن، ممکن انجام نداده باشن. از کجا میشه قاطعان شهادت دارم؟ نسل شهادت گفتیم از شهود گرفته شده، شهود به معنای حضوره. ولذا پیامبر اسلام وقتی ازشون شخص پرسید میخوام برم شهادت بدم، شرط شهادت، شرایط شهادت چیه؟ حضرت اشاره کرد به آفتاب، علا به مثل هادهی فشهد او در مطلب. اگر مثل این آفتاب برات روشن هست، اطمینان داری شهادت بده او در یا ترک کن، حرف نزن. بعضی ها اینگار اصلا وظیفه شرعی دارن حرف میزنن، هی قضاوت میکنه، هی تجزیه و تحلیل سیاسی میکنه، پیام میفرسته، پر میکنه، هم خودش که وقتش ارزش نداره، به وقت دیگران هم تلف میکنه. داره هی خصوصا بعضی ها که اصلا بعضی از کانال های تلگرامی یا مثلا کانال های هستن بالاخره بحث های اون آبون سیاسی اجتماعی فلان، بعضی از فلان هایی که بحث علمی هست ببینید که در وسط یوتیوب کسی رفتی به این مجموعه نداره، داره منتشر میکنه و انسان را جواب بده، یک مشکل داره جواب نده، یک مشکل دیگر داره. در از این است که حرف زدن خصوصا در شهادت، شهادتی که آدم خواهد بده، رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نخره این کلام پیغمبر از این کلام خداست. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى که علا به مثل هذه فاشهد او در مثل این چنین روز آفتاب روشن باشه شهادت بده او در یا ترک بکن. یا اون جمله امام صادق علیه السلام فرمود لا تشهدن بشهادت حتی تعرفها کما تعرف کفک، شهادتی نده حتی تعرفها کما تعرف کفک، کف دستت برات سر پیداست و روشنه، این چنین باشه شهادت بده و الا ساکت باید. پس بنابراین اول چیزی که در شهادت دادن شاهد، باز تکرار میکنم بحث‌های قبلی شرایط شاهد رو میخوندیم، اون شرایط را که این شاهد داره حالا میخواد شهادت بده، معتبر هست که ان حدسن و زنن و ریبن و ارتیابن نباشه شهادتش، یعتبر فی هل یقین و العلم القطعی که روایت پیامبر اسلام و همچنین از امام صادق علیه السلام آدرس روایت را قبلا گفتیم. آیات قرآن مجید هم باز کم نداره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه اسراء آیه 36 ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، پیروی نکن ما لیس لك به علم، اون چه که علم بهش نداره پیروی نکن. تو که میخوای برخیزی بری در محکمه شهادت بدی، نه تنها پیروی میکنی بلکه میخوایی قلم قاضی را به حرکت در بیاری، بر اساس گفتار تو یک حکمی صادر بشه. کسی شلاق بخوره، کسی اعدام بشه، یا مالی را از کسی بگیرن به دیگری بدن، اینقدر عظمت داره این شهادت تو که قاضی و محکمه از تو پیروی میکنه، تو از که پیروی میکنی حدس میزنی یا نه ناکم خماله ایزن که به علمون اونسی که بهش علم نداری اطمینان نداری پیروی نکن. آیه مبارکه 86 سوره زخرف، شهادت ندهی الا من شهد بالحق و هم یعلمون، کسی که شهادت به حق میده در حالی که میداند، یعنی شهادت باید در اساس علم باشه و آگاهی باشه. پس بنابراین آیات روایات نبوی و روایات اهل بیت پیامبر خیلی روشنه و البته اصلا همین رو میگه، اصل عدم اعتبار هست مگر اینکه بعد العلم یقین یقین آدم شهادت بده، اصل عدم اعتبار. و گفتیم شهادت از شهود از حضور و معناش این است که بالاخره در مدارکی که حسی و ظاهری هستن انسان حس بکنه، درک بکنه، شهود داشته باشه، حضور داشته باشه، بتونه شهادت بده. البته در اینجا فرق نمی کنه این حصول علم به مبادی حسیه و حواس ظاهریه انسان مثل دیدن، شنیدن، مشاهده کردن یا به مبادی دیگری که متعارف بین مردمه و موجب حصول علم و یقین هست و شارع اون را رد نکرده بلاخره بهش علم حاصل بشه. فرض فرمایید، عرض میکنیم الان مثلا فرض فرمایید کسی همسایه شماست، مدت مدیدیش باش همسایه شدید، من رو خدمت شما عرض کنم به شخصه با ایشون مراوده ندارید، معامله‌ای نکردید، اما در مدت مدید از ایشون هیچ گونه اذیتی، ایذایی، آزاری ندیدید، انسان مؤدب و باوقار و خیر و بی آزاری مشاهده کردید، نه شما دیگران هم همچنین، ولذا به ایشون اطمینان پیدا کردید، شما اطمینان حاصل کردید. خب این خودش عرف این رو به عنوانه که آدم مورد اطمینان قبول میکنه. حالا بحث ارز کردم سر این هست که آیا این علم و یقین و قطعی که میگیم حتما علم و یقین و قطعی باید باشه که در اون در منطق به عنوان یقین منطقی که در مقابلش شک و ظن و وهم اون قطع و یقین منظوره؟ اگر این باشه ما دوچار مشکل میشیم، اگر این باشه دوچار مشکل میشیم، اگر بخواهیم مثلا فتوا بدیم، بخواهیم حکم صادر بکنیم، چنین قطع و یقین منطقی که در مقابلش شک و وهم و ظن قرار داره و اون تقویمین که فقط به حواس ظاهری مستند باشه که چیزی را ببینیم، چیزی را لمس کنیم، بشنویم و الا دیگه ساکت باشیم، اگر این باشه در یک محدودیت شدیدی قرار میگیره. قطعا این منظور نیست، منظور این است که عادتا اهل عرف به یک چیزی که اطمینان پیدا می کنند یقین به این معناست، قطع و یقین به این معناست، اون اطمینانی که عادتا به اهل عرف به آدم های معتدل حاصل میشه، اون اطمینان و اون یقین و قطع به این معنا منظوره، همونی که از ادله معتبر شرعیه به دست میاد، از ظهور قرآن را ما حجت میدونیم. در اصول خوندیم که ظاهر کلام گوینده چیه؟ حجته. کلام خدا هم ظهورش رو زده. ظهور گویند کلام هر گوینده را مقدس میدونه، یا خبر عادل، خبر صحیح را مقدس میدونه، خبر موثق را مقدس میدونه. خب اینجا چطوریه؟ در اینا نوعا عرفاً اطمینان حاصل میشه از خبر آدم عادل، از خبر آدم موثق اطمینان حاصل میشه. یقین به معنای اطمینان هست در اینجا، و الا یقین به معنای اینکه انگار با دو چشم خودت دیدی، این اگر منظور باشه اصلا نمیشه فتوا داد. این همه اخبار صحیح یا موثق معتبره که ما تلکن فتوا میدیم، نان خیلی نهایتا برای ما اطمینان حاصل میکنن، اطمینان ازشون برای ما حاصل میشه. اما اون قطع و یقینی که مثل با اینکه با دو چشممون دیدیم، نه، این حاصل نمیشه. بفرمایید. نه، عرف عاقل چنین اطمینانی حاصل نمی کنه. حضرت فرمود عرف متشرعه، عرفی که باش شریعت بزرگ شده باشه، عرفی که متدین باشه، واقعا به این نتیجه همین مقدار حکم میکنه که بله، این بله، این جمع شدن، این خلوت کردن بله حرامه، همین مقدار حکم. ولی دا خودش تأثیر داره، شلاق داره برای این حد و همین مقدار. اما آیا پیشروی بکنه، این نسبت بده، این رو عرف عاقل و متشرع چنین اطمینان حاصل نمی کنه. بله دیگه، از کدام همین، یعنی اونی که عرف عقلا، عرف عقلا، عرف متشرع، منظور اینه. پس بنابراین حجت معتبر شرعیه از امارات، از ظواهر، از قواعد عامه، قواعد خاصه، اصول معتبری که اصول حکمیه، اصول موضوعیه داریم، اینا اهم از اون علم و قطع منطقی است. علم و قطع منطقی خیلی محدوده، اونی که آدم مشاهده بکنه، با دو چشم خودش ببینه، با دو گوشش بشنوه، یعنی علم و قطع منطقی که در مقابلش شک و ظن و وهم، اون منظور نیست. اطمینان حاصل بکنه، اطمینان، این منظور هست. ولی زنگ کردم از امارات معتبر شرعی که شرعا معتبرن سقیط به اون فتوا میده. و از هر فقیه بپرسی که شما واقعا یقین منطقی دارد به این مسئله، هرگز نمیگه نه، هرگز نمیگه بله من یقین دارم، نه، میگه من این یقین منطقی ندارم، ولی این خبر معتبر شرعا، سندن بررسی کردم درست، دلالتش هم ظهور داره، تا حدودی اطمینان دارم که این چنین هست و بر اساس اون فتوا میده. پس بنابراین مراد از اون علمی که لا تقف ما لیست کبیه علمون در قول خدای متعال، یا اون آیه مبارکهی که فرمود الا من شهد بالحق و هم یعلمون، یا قول پیامبر اسلام که الا به مثل هذه فاشهد او ده، یا قول امام صادق علیه السلام که لا تشهدن بشهادت الا این که یقون کفک در معنای شهادت، معنا و منظور یعنی همون وضوح در قدسیت و اعتبار و استناد و اطمینان منظوره. فعلا یه سکون نفسی در انسان چیه؟ به وجود آمده. این مراد هست به اصطلاح از اون علم. در عرف عام علم به همین معناست. حضرت فرمودی شما میگید آقا من علم دارم که این آدم خوبیه. من از شما پرسم که علم داری یعنی که نه با دو چشم خودت دیدی این چنین اطمینان داره بینا با امیدوارم که نه. مثلا فرد بفرماید که کسی میاد از شما میپرسه آقا این همسایه شما خواستگار این دختر خانم ماست، شما چه اندازه ایشون رو میشناسید؟ واقعا علم دارید که ایشون آدم خوبیه؟ بله آقا اینا مدت های بدید همسایه ما هستن، من علم دارم که ایشون آدم خوبیه. اون وقت شما بپرسن که علم داری یعنی به این معنی انگار با دو چشم خود تمام زندگی این رو مشاهده کردی که خوب خوبه. اگر این سیمون بگن شما بهتر میگید نخه من چون علمی ندارم. ولی در مقام همسایه مدت های مدیدی با هم هستیم، بالاخره ما بدی از اینا ندیدیم، خوبی دیدیم، اطمینان داریم به اینها آدم های خوبی هستن، سکون نفس داریم، اطمینان داریم به این من. اما صد در صد شما بگید من تضمین بکنم نخیر، حضرت فرمودید این است که مراد از در عرف عامم که علم دارم همون اطمینان دارم. حضرت فرمودید این معنا سکون نفس فعلی وجود داره، پس ادله شرعیه هم نازل به منزله همینه، یعنی منظور اطمینان خاطر، سکون نفس، آرامش خاطر این منظوره. ولی اون علم منطقی که مستند باشه به مشاهده با دو چشم و با شنیدن با دو گوش و علم منطقی در علم و قطع و یقین منطقی که در مقابل شک و ظن و وهمه، این منظور نیست. در دو فرمونه بعضی ها خواستم بگن نه خیر آقا همین منظوره، باید بررسی بکنیم که نه اون منظور نیست. ادله اونها آوردن که ایشالله اگر اون واقعی باشه در روز شنبه اینو بررسی میکنیم که اون علم قطع منطقی منظور نمیتونه باشه. اگر اون باشه اصلا مثلا نظام زندگی مختل میشه، کسی نمیتونه بر اون اساس فتوا بده، بر اون اساس قضاوت بکنه. حتی شما مثلا قاضی هستید یا دو تا آدم عادلی که اومدن شهادت دادن، همه قبول دارن که ایشون عادل هستن، شما هم قبول دارید عادل هستن، طبق عدالت اونها و اطمینان کردید، حکم رو صادر کردید، خدا شما به ایمان قاضی و حاکم میشه کسی واقعا بگه آه وجدانن شما 100% علم منطقی داره که حق واضحی به نفع شهادت داد، شما بگید نخه آقای زید مدعی بود بینه آورد امر نتونست بینه بیاره، هر دو فرمودید ایشون بینه آورد بینه هم ظاهرم بلاخره اینما عقض بینکم بالبینات و ایمان بر اساس همون من قضاوت کردم. بینه هم نهایتش عادل معصوم که نیست، ممکنه دروغ گفته ممکن اشتباه کرده باشه، ولی من به عنوان قاضی بینه رو باید بپذیرم، چاره غیر از این نیست. بینه ای که کل این منطقه این رو آدم عادل میدونم، این آمده شهادت داده بر مانزه که من هم طبق اون شهادت دادم تا حدود بله بر اساس شهادت این بینه ردولین عدله اطمینان حاصل میشه، اما اون یقین 100% هرگز حاصل نمیشه. پس منظور از این علم و یقینی که در شهادت شاهد معتبره اون همون اطمینانه، این منظور هست، نه اون علم و قطع منطقی که بالوجدان انسان علم و قطع و یقین داشته باشه، اون منظور نیست، نمیتونه اون منظور باشه. بقیه بحثش انشاءالله باشه برای انشاءالله روز شنبه. یه صلوات ختم بفرمایید. چون روز چهارشنبه است و خصوصا که فردا شب شب نیمه شعبان هست، بسیار مهمه این بحث اصولمون رو مختصر داشته باشیم، اگر عمر باقی باشه دو سه کلمه و بحث اخلاقی داشته باشیم. عرض کردیم که در خبر این متعارضه این مقتضای قاعده ثانویتی محل بحثمون بود، توجه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود که اخبار متواتره داریم که مقتضای قاعده ثانویه بود تخییر، در مقابله که مرحوم آیت خویی رحمت الله تعالی علیه فرمود که نه، ما دلیلی بر تخییر نداریم. ولی از سه قول اینجا مطرح شد، قول به تخییر، قول به توقف و قول به عقص زلمرجه، تلاش بکنیم که رجحانی بین اینها پیدا بکنیم. قول اول که قول به تخییر بود، مرحوم شیخ دعای تواتر از امام خمینی رحمت الله تعالی علیه فرمود متضافرند این روایات. تقریبا مجموعاً 8-9 تا روایت وجود داره که سه تا شده در جلسه دیروز عرض کردیم. روایت چهارم مرحوم طبرسی در احتجاج مرسلاً نقل میکنه، روایت میکنه در جواب مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری الی صاحب زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. سؤال میکنه، این خودش چقدر توفیق هست که انسان با امام معصومش مکاتبه داشته باشه، نامه ای بنویسه و از محضر حضرت جواب دریافت بکنه. این خودش یک لطفیست و توفیقیست. شایستگی که داشتن این 3-4 نفر چنین لیاقتی داشتند و مخاطبه ای میکنند. ادام الله و عزک به امام میگویسه، خدا عزتت رو زیاد کنه، دائمی بکنه. یسالونی بعض الفقها ها عن المسلی، مسئله ایس اختلافی شده، بعضی از فقها ها از من سوال میکنن در مورد مسلی که نماز میخونه. ازا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه، وقتی که این مصلی نمازگزار از تشهد اول برخاست به سوی رکعت سوم، آن را در نماز مغرب، عشا یا ظهر یا از نمازهای 4 رکعتی که در رکعت دوم وقتی که سجده تمام شد می نشینند، تشهدش رو می خونند، بعد از تشهد اراده میکنه به سمت رکعت سوم حرکت کنه. اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه هل يجب عليه ان يكبر، در حالی که تشهد میدون تشهد در حال قعوده، از حال قعود میخواد بره به حالت دیگر، حالت قیام، آیا اینجا یجب علیه ان یکبر واجب تکبیر بگه یا همون به حول الله و قوته اقوم و اقعد کفایت میکنه؟ فإن بعض اصحابی که قال لا یجب علیه تکبیر، بعضی از اصحاب حضرت عالی میگویند که لا یجب علیه تکبیر و یجزیه ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد، که جمله بسیار زیبایی نیست، کاملا بیانگر این نه جبر و نه تفویض هست، بل امر بین امره. انسان یک برخواستن از تشهد به سوی رکعت سوم رو میگه من دارم برمیخیزم بلند میشم، اما من مستقل نیستم، بی نیاز نیستم، به حول الله و قوتهی، به حول و قوه الهی هست که خدمت شما عرض کنم. خدا غریب رحمت کنه، مرحوم علامه جعفری از جمله شناسی که خیلی زحمت کشیدن و تلاش کردن خودتون برای من توضیح بدید. حضرت فرمودید سلام علیکم. ایشون هم گفت خوش آمدید و اینکه رو موندن دو بر اتون به کسانی که میشه گفت در تمام معارف دینی وارد شده و حق مطلب رو خوب ادا کرده مرحوم علامه زعفریست و از اون کتابهای گرانقدری که ایشون نوشته دو سه تا کتابش خیلی قابل استفاده است، خصوصا ایام تعطیلات در پیش میخواهید واقعا بتونید درست پاسخگو باشید به اشکالات و سوالات. یکی همون شرح نهج البلاغه ایشون هست که البته تمام نکرد، عمرش وفا نکرد، و یکی هم تحلیل مثنوی ایشون 15 جلد که اگر کسی خوب این رو مطالعه بکنه به نظرم میاد و تمام معارف اسلامی اشکالاتی که مطرح شده ایشون جواب داده، گرچه خودشون به ظاهر تحلیل مثنوی و اشعار مولانا هست و بعضی ها گاهی تندروی می کنند. شنیدم اون بنده خدا حتی که شدیدی کرده بر این شخص و شخصیت، در حالی که نه، هیچ کس، فقط معصوم معصومه. خود مولانا اولا شیعه هست یا سنی هست، اول کلام از خیلی اشعارش استفاده میشه شیعه بودن ایشون، احیانا بعضی از اشعارش اگر ظهور در سنی بودنش داره قابل حمل و تقیه است، حالا فرزن سنی هم باشه بالاخره اشعار و حرفهای خوب زیادی هم داره، به نحوی که بالاخره فردی مثل علامه جعفری که درجه اجتهاد داره و همه دنیای علم شیعه پیمان یک علامه و مجتهد مسلم ایشون رو قبول دارن، بیش از 20 سال عمرش رو شبانه روز صرف کرده این 15 جلد رو نوشته. حالا ما به راحتی در یک جای جمعی یک جمعی اومده دور ما رو گرفته و احساساتی میشیم و یه حرفهایی میزنیم که واقعا قابل قبول نیست که انسان عالم گرفتار افراد و تفریق نمیشه. کسی که گرفتار افراد و تفریق میشه همین دلیل بر جهالت و نادانی اوست که حتی که بکنه و بعد حرف بزن. در هر صورت از جمله حرفهای زیباییشون مسئله بحث جبر و اختیار که خیلی خوب بحث رو از آب در آورده، چون یه بحث بسیار پیچیده‌ای هست. مولانا هم شعرهای زیبایی داره، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. میگه از یه چیز وجدانیه، انسان مجبور نیست. تو میگه من این کار را میکنم یا نمیکنم، میکنم نمیکنم نشانه چیه؟ اختیاره. در هر صورت غرض این است که به این جمله میشه خوب استناد کرده، به حول الله و حرمت یقوم و عقود، و سه چهار تا مثال زیبایی زده. اگر میخواهید در این بحث خوب کار کنید، از کردن در تعطیلات تابستانی سه چهار ساعتی در شبانه روز حداقل یک مطالعه علمی داشته باشید، وقتتون رو تلف نکنید و دو سه جلد کتاب المیزان رو مطالعه بکنید، دو سه جلد کتاب اینچنینی مثل شرح نهج البلاغه ایشون، تجزیه و تحلیل مثنوی ایشون خدمت شما عرض کنم. یه دفعه میبینید بعد در چهار پنج ماه شما تونستید، ولی حوزه تعطیل شده، ولی تونستید یه دو سه تا دفتر صد برگی خلاصه نویسی بکنید و کتابهای به درد بخور مطالعه بکنید. واقعا بعضی کتابها مطالعهش اختلاف وقته، چیزی روش نیست. در دو فرمود اما بعضی از کتابها نه، وقت تلف نمیشه، ارزشمنده. در هر صورت این با این جمله هر وقت من اینو میبینم، چون ایشون اونجا خیلی از خوب بهره برداری کرده، مثالهای زیبایی زده که و برای انسان مثل روز روشن میکنه که نه جبر نه تخصیص، نه جبر اشاعره درسته، نه اختیار و تخویز معتزله. حق همان هست که اهل بیت پیغمبر فرموده، لا جبر ولا تخویز، بل امر بین الامرین. اون تایم رو ما چگونه درست ثابت کنیم، این خودش یه هنریست که از هر کسی بر نمیاد، باید خوب انسان مطالعه بکنه. علیکم به کتب مرحوم علامه جعفری. در هر صورت اونایی که خوب اهل مطالعه هستن، گفت 14 ساعت من در هواپیما نشستم اومدم که ببینم شما منظورتون از این جمله چیه. این بالاخره دنبال علمم رو استفاده میکنه، یا مکاتبات ایشون با دانشمندان دنیا مثل راسل، مثل جان پل سارتر و بقیه دیگر از بزرگان فلاسفه غرب، آلمان، فرانسه، انگلیس، اونایی که بالاخره در فلسفه اینها یدی داشتن، قبول داشتن مرحوم علامه جعفری رو، سوال میکردن ایشون جواب میداد و مسلط به زمانم بود، خوب بهره برداری میکرد. در هر صورت سوال میکنه که فعیده بعض اصحابی که قال الله یتبو علیه تکبیر و یجزیه ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد، حضرت جواب داده، جواب داده به مرحوم همیانی که این فیه حدیثی، در این مورد شما سوال کردی، تشهد را خونده، میخواد از رکعت دوم، یعنی از حالت قعود منتقل بشه به حالت قیام، حدیثین، اما احدهما، یکی از اون دو حدیث این است که فإنه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر. یه حدیثینه انه مصلی اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر، از یه حالت به حالت دیگر پاس منتقل بشه علیه تکبیر، باید تکبیر خب اینجا هم پس منابلی از حالت قعود نشستن میخواد منتقل بشه به حالت قیام علیه تکبیر، تکبیر واضح. این یه حدیث. و اما آخر، اما حدیث دیگر فعلمه رویه، حدیث دیگر این است که انه ازال فقر رأسه من از سجدت ثانیه و کبره ثم جلسه ثم قامه فلیس علیه فل قیام بعد القعود تکبیرون. روایت دوم اینه، انه ازال فقر رأسه من از سجدت ثانیه، این آقا وقتی که آقای مصلی وقتی از سجده ثانیه رفع رأسه، سرشو بلند کرده سجده ثانیه و کبره تکبیر گفت، ثم جلس نشست، ثم قام سپس میخواد بیسته، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، دیگه فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، لازم نیست از این حالت قعود که برخیزد به حالت قیام، فلیس علیه تکبیرون و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا، تشهد اول هم جاری مجرای همینه دیگه، چون در تشهد اول هم ایشون سجده ثانیه را داشت، سرشو بلند کرده، تکبیرشو گفته، منتها باید تشهد گفت، نشسته تشهدشو گفته، حالا میخواد از قعود به قیام منتقل بشه، فلیس علیه تکبیر. پس بنابراین دو تا خبر شد، یکی میگه از حالتی به حالت دیگر منتقل شدن فعلیه تکبیر، خبر دوم میگه نه لیس علیه تکبیر، واجب نیست، و البته گفتم گفتم ولی واجب نیست. و به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، به هر کدوم از این دو حدیث اخذ کردی از باب تسلیم کان سوابا، اشکالی نداره، درسته. و سائل جلد 18 صفحه 87 باب 9 ابواب صادقات حدیث 39. منتها اینجا آیا این خبر دلالت بر تخلیل بین المتعارضین میکنه یا نمیکنه؟ این متفرع بر این است که بگیم ببینیم آیا امام علیه السلام داره حکم واقعی را بیان میکنه یا حکم ظاهری را. چون ما دو نوع تخلیل داریم، یه تخلیل ظاهری داریم یه تخلیل واقعی. یه تخلیل داریم به عنوان حکم واقعی تخلیله، مثل اینکه شما رفتید زیر گنبد حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام میخواهید نماز ظهر بخونید، مخیر بین قصر و بین چی؟ اتمام. این تخلیل چه تخلیلیه؟ حکم واقعیه. شما نماز ظهرتون رو دو رکعت هم بخونید حکم واقعیتون انجام دادید، چهار رکعت هم بخونید حکم واقعیتون انجام دادید. یه تخییر دارن، تخییر به عنوان حکم واقعیست، یه دفعه تخییر تخییر ظاهریست، تخییر تخییر ظاهریست. نمیدونیم، خدمت شما عرض کنم وظیفه همون چه این کار رو انجام بدم یا انجام ندم، بالاخره یک انتخابی تخییره. خدمت شما عرض کنم ظاهری هست، واقعی نیست، حکم واقعی برای شما مشخصه، ولی نمیدونی. میدونی که مولا به شما یه دستوری داد اما گفت افعل یا لا تفعل، در حالی که در واقع یا افعل گفته یا لا تفعل گفته. بالاخره اینجا بحثی که بیان امام الله نافدا حضرت حجت ابن الحسن عزیز زهرا عجل الله تعالی فرجه الشریف در مکاتبه آیا در صدد بیان حکم واقعی است یا حکم ظاهری است، این خودش دوباره محل خلافه. خدمت شما عرض کنم که برخی از بزرگان خدمت شما عرض کنم می‌فرمایند که در صدد بیان مسئله اصولیه است، یعنی حکم ظاهری را داره بیان میکنه، حکم ظاهری. اگر در جواب مسئله اصولیه باشه، در صدد جواب مسئله اصولیه باشه، در صدد جواب تخییر ظاهری باشه، بله ما نفی را میگیره دیگه، بحث ما هم در همین. برخی از بزرگان مثل امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ایشون میفرماید نه، داره حکم واقعی را بیان میکنه، تخییر واقعی. اگر تخییر واقعی باشه دیگه از ما نحوفی خارج میشه مسئله، ولی حق با کدوم یک از این دو گوله؟ آیا با امام خمینی است که میفرماید تخییر واقعی را بیان میکنه، یا برخی دیگر از بزرگان که تخییر ظاهری را میگن؟ به نظر میاد حق با بزرگان دیگر هست، کلام امام خمینی به قرائن مختلف پذیرفتنی نیست، تخییر واقعی رو نمیگه. یک قرینه این است که اگر امام تخییر واقعی را بگه دیگه لازم نیست که طول و تفصیل بده دو تا روایت ما در اینجا داریم. حکم واقعی را ایشون سوالش درباره حکم واقعی بوده، امام هم حکم واقعی را بیان میکنه دیگه، دو تا خبر داریم هر کدومش رو گرفتی عمل کردی، امام فتوا را بیان میکنه دیگه، نیازی به منشأ حکم چیه دو تا خبر داریم خدمت شما رسونم نخواهد. به اضافه این که اگر بخواد بیان حکم واقعی بکنه این دوتا روایتی که امام فرمود، این دوتا روایت را خوب دقت بکنید، یکی عامه یکی خاصه، باید با این حکم خاص به اون عام تخصیص بزنه اگر حکم واقعی باشه. چرا تخصیص نزده؟ مگه امام نمیدونه که عام و خاص وظیفه تخصیصه؟ چون حکم خبر اول این بود ایزن تقلم این حالت الى اخرى فعلیه تکبیر، این عامه. اما خبر دوم چیه؟ ازاره فعرسه من سجدت ثانیه و کبر ثم مقام فلیس علی فی القیام بعد القعود تکبیر و کذلک التشهد الاول یجزی هذا المجرا. این روایت دوم خاصه، از یک حالت خاصی سجده دوم بعدش قعود برای تشهد، از تشهد میخواد برخیزد برای رکعت سوم، این یه حالت خاصیه. اما روایت قبلی کلی بود، میگه از هر حالتی به حالت دیگر خواست منتقل بشی فعلیه تکبیر. باید تخصیص میزد، بعضی از تخصیص نفرموده، و نزا این نشون میده که حکم در صدر بیان حکم واقعی نیست، حکم ظاهری هست. و خدمت رو مرز کنم این چنین. پس بنابراین و همچنین به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان سوابن، این در اخبار دیگر هم که حکم ظاهری و تخییر ظاهری بیان شده وجود داره. این هم قرینه میشه که در این روایت هم در صدد بیان حکم واقعی و تخییر واقعی نیست، در صدد بیان چیه؟ تخییر ظاهری است که همون مانحوفیه. ولذا خبر حسن ابن زهمی که قبلا خوندیم، علی ابن مهزیار که قبلا خوندیم، اونجا هم همین عبارت را داشتیم، به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان سوابا، در اون عبارت هم بود. اونجا چطور حکم ظاهری بود و مسئله اصولیه بود و فقهی نبود، اینجا هم همینه. پس بنابراین این روایت چهارم هم با این بیان خدمت شما عرض کنم دلیل بر تخییر میشه. منتها یک مشکلی که این روایت داره در مورد مستحب، ما بحثمون در تعارض خبرین متعارضه در مسئله الزامی و واجبه، این در رابطه با مستحب نهایتا بر مستحب ما به قول الله و قوت یعقوم و عقوم بگیم یا نگیم، تکبیر بگیم یا نگیم، این مسئله چیه؟ مستحبی است. ولذا مورد اون چنینه. پس بنابراین چهار تا روایت رو بیان کردیم، چهار تا روایت دیگر ما داریم که تا این هشت روایت رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در خبرین متعارضه ما تخییر را بپذیریم که قول اوله بر اون شیخ انصاری ادعای تواتر اینها را کرد، یا قول توقف را که قول دومه، یا قول سوم، یا قول دیگر، انشاءالله تعالی بررسی بکنیم. خب روز چهارشنبه هست، فردا که انشاءالله پنجشنبه هست، دوم پنجشنبه ماه مبارک شعبان، و خصوصا فردا شب که شب نیمه شعبان هست، در روایات متعدد صحیح هست که همتراز با شب قدر میتونه باشه، و در بعضی از روایات اصلا شب قدر بودنش مطرح شده. انشاءالله دوستان خصوصا اگر توفیق داشتید فردا روزه بگیرید. در روایت هست که حضرت قسم میخوره که اگر کسی در نیمه شعبان شب رو احیا بکنه و دعا بکنه، به خدا قسم دعاش مستجاب میشود. حضرت قسم میخوره. خصوصا دوستان عزیز این منازعات شعبانیه را در این شبان روز ماه شعبان هم دقیقا سال پنج بار مطالعه بکنید، به محتواش دقت کنید، میتونید اگر حفظ بکنید اختصاصی به خدمت شما عرض کنم روزها و شبهای شعبان نباشید، چقدر محتوا دارید. الهی عبدی قلبا یدنی و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرن یقربه من که حقه. خدا یا توفیق بده آنچنان نظر بدم که حق باشه نظرم، منو به تو نزدیک بکنه. حبی قلبا یدنیه من که شوق و یک قلب شیدا و شیفته و عاشق و مشتاق تو باشه. الهی اینجه خواهیم مراقب آخرین جمله مناجات شعبانی است. خدایا منو با اون نور عزت درخشنده خودت لاحق بکن به اون مقامی که فرکوند لکه عارفا، فقط تو را من بشناسم در زندگی، فقط تو را راضی به خود بدانم، فقط عزت و ذلت را از تو بدونم. انسان به این حد برسه دیگه چاپلوسی نمی کنه، دیگه ناامید نمی شه در زندگی، افسردگی پیدا نمی کنه، نگران نمی شه، فرکوند لکه عارفا، فقط تو را من به رسمیت بشناسم. و عن سواک منحرفا، از غیر تو منحرف بشم، رویگردان بشم، از همه ناامید بشم، فقط به تو امیدوار باشم. و من که خائفا مراقبا، فقط از تو بترسم، تو را مراقب خودم بدونم. یادم جلال و اکرام. برخی از دعاها هست ویژه نیمه شب شعبان، در سجده طولانی رسول اکرم رو مشاهده کرد اون خانم، اون مسلمه بود یا عایشه بود، این سجده طولانی داره و عشق میریزه، خیس شده جلوی اون خاکی سجاده حضرت. اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرك بریا لا کافرا ولا شقیا. اینو داره میگه، اللهم ارزقنی قلبا تقیا، قلبی که پر از تقوا باشه، و من الشرك نقیا، از هر گونه شرک جلی و خفی پاکیزه باشه، لا کافرن و لا شقیا، اگر قلب پر از تقوا باشه، شرک آلود نباشه، درست خواهد، و الا لا کافر و شقی خواهد، لا کافرن و لا شقیا. اینو در هر صورت به محضر شما سروران عزیز رو عرض می کنم، زمینه را انشاءالله با روزه مستحبی فراهم بکنیم، یه دو سه ساعتی قبل از ظهر، بعد از ظهر خصوصا استراحت بکنیم برای احیای شب نیمه شب، یا اگر دیدید نخسته هستید اول شب میدارتون یکی دو ساعت بخوابید تا بتونید در همین دو سه ساعت اون دعاهایی که داره، نمازهایی که داره، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، اینم باز مخصوص شبان روز نیمه شعبانه. البته روزهای دیگه هم آدم بخونه خوبه، ولی اصل شأن نزولش در نیمه شعبانه. از نیمه شعبان خودش جدایی از اینکه روز تولد حضرت امام زمان علیه السلام قرار گرفته، خودش یک عظمت خاصی برای خودش داشته. قبل از تولد حضرت هم نیمه شعبان به عنوان احتمال شب قبل بود، قدر بودن، همتراز بودن و تقدیرات مقدر میشه و اصل قدریتش در شب قدر ماه رمضان میشه، بخش معظم تقدیرات در همین شب شخص میشه. این است که منطور تولد امام زمان ارباب و نافده در سحر نیمه شعبان خودش دیگه مزید بر شرافت این شب و این روز شده. ما عرض کردم که جدایی از مسئله تولد حضرت ولی السلام علیه خود نیمه شعبان عظمتش رو دریابی. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. این دعاها را انسان وقتی میخونه میفهمه که معصوم این چنین بلند حرف بزنه، معصوم میتونه این چنین اوج روحی داشته باشه و این چنین درخواستهایی از خدا داشته باشه، که این دعا از اون دعاهای پرمحتوا است. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و اگر انسان این گوهر یقین داشته باشه همه مصیبت‌های دنیا سرش بریزه براش سخت و ساده میشه. یعنی به راحتی مثل آب خوردن میفهمی که این مصیبت‌هایی که به من سرازیر شده خداوند میبینه و قدرتش بی‌نهایته و منم بنده او هستم. لابد مصلحته که این مصیبت‌ها سرم ریخته و میریزه و الا این جلوشو میگیره. آنها یا احیانا مکافات هم باید بکشن یا ضربه امتحان داریم و لذا صبر ایوبی پیدا میکنه اگر کسی درست این یقین رو و این دعاها را داشته باشه. و من یقین ما یقون غلی ناوی مصیبات دنیا اللهم مکرنا و اسمامنا و افسارنا و قوتنا ما احییتنا و جغل و دوار زمنا و جغل سارنا و نامن دلمنا و جهد سارنا علا من دلمنا و انصرنا علا من عادانا. اینا هم مسائل سیاسی هم مطرح. خدایا هر دولتی هر کسی که بر علیه ما عداوت میکنه خدایا ما را اونا پیروز بکنه. و جهد عواق و امورنا خیرا و لا تسلط علینا من لا یرحمنا و لا تطرد دنیا اکبر همنا و لا مبلغ علمنا. خدای ما را از اون دید و بینش حیوانی که فقط دنیا را ببینیم، خوردن و پوشیدن و نوشیدن و ثروت و جاه و مال و مقام دنیا را ببینیم بالا ببر. بنا تفقد دنیا اکبر هم منا، یعنی اگر یه ذره دیر به جنبیم دنیا اکبر هم مهم ما میشه، بیچاره میشه. یعنی از اون اوج علائلیگی به اسفل سافل انسان سقوط میکنه. در تو فرق میکنه این است که انشاءالله در نیمه شعبان، روز شعبان، در شب جمعه، در شب نیمه شعبان انشاءالله باید جدی از محصر خداوند متعال مسئله خدایا با روی محمد آل محمد توفیق بندگی و طاعت خالصان و عاقبت به خیری و مغزی و مرام شدن به همه ما عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما حتما ما دیگه یه معاملهی بکنیم. بله معامله پایا پای ما شما را دعا میکنیم، شما هم شما را دعا کنیم با صلوات.